داستان دوم، کجا ممکن است پیدایش کنم؟ بخش دوم.
اولین کاری که کردم این بود که سه بار پله ها را از طبقه 26 تا 24 رفتم و برگشتم. بار اول با سرعت عادی قدم برداشتم و دوباره بعد آرامتر تا بتوانم با دقت همه چیز اطرافم را بررسی کنم. چنان متمرکز شده بودم که به ندرت پرک می زدم. هر اتفاقی رد پایی به جا می گذارد و شغل من این است که کلاف های سردرگم را باز کنم. مشکل این بود که همه پله ها را دستمال کشیده بودند. حتی کوچکترین آشغالی هم به چشم نمی خورد. نه لکه‌ای بود، نه اثری از فرو رفتگی، نه ته سیگاری در زیر سیگاری. هیچ چیز. بالا و پایین رفتن بی‌وقفه از پله ها من را خسته کرد. برای همین دقیقه روی کاناپه استراحت کردم. روی کاناپه پلاستیک کشیده بودند. از آن کاناپه های عالی نبود، اما به هر حال باید به دوراندیشی مدیریت ساختمان آفرین میگفتی که کاناپه را جایی گذاشته که تنها عده‌ای معدودی ممکن است از آن استفاده کنند. آینه مقابل کاناپه بود. سطح آینه کاملا تمیز بود و در بهترین زاویه قرار داده شده بود تا نوری را که به پنجره میتابید بازتاب دهد. مدتی آنجا نشستم و به تصویر خودم در آینه خیره شدم. شاید در آن یکشنبه همسر این زن، کارگزار سهام، هم اینجا استراحتی کرده و به تصویر خودش در آینه نگاه انداخته. به صورت اصلاح نکردهش. من البته ریشهایم را زده بودم، اما موهایم کمی بلند شده بود. موهای پشت گوشم فر خورده بود، مثل موهای سگ شکاری پشمالویی که تازه شناکنان از رودخانه گذشته است. گوشه ذهنم یادداشت کردم که سری به آرایشگاه بزنم. فهمیدم رنگ شلوارم به رنگ کفشهایم نمیآید. در هماهنگ کردن رنگ جورابهایم با لباسهایم هم توفیق چندانی نداشتم. هیچ کس تعجب نمی کرد اگر کمی به خودم می رسیدم و سری به خوشرویی می زدم. از این گذشته تصویر من در آینه دقیقا همان بود. همان من قدیمی. مرد 45 ساله مجردی که چندان به سهام و آینه بود و اهمیت نمی داد. راستی، پل گوگن هم یک دلال سهام بود. اما تصمیم گرفت خودش را وقف نقاشی کند. برای همین یک روز زن و بچه هایش را ترک کرد و به تاهیتی رفت.
یک لحظه صبر. کمی فکر کردم.
نه، گوگن نمیتوانسته کیف پولش را جا گذاشته باشد و اگر کارت های آمریکن اکسپرس آن وقت هم بودند، شرط میبندم یکی از آنها را با خودش میبرد. از همه اینها گذشته، او به تاهیتی میرفت. نمیتوانم او را مجسم کنم که به همسرش بگوید هی عزیزم، من یک دقیقه دیگه برمیگردم، مراقب باش پنکیک ها آماده باشند، و بعد ناپدید شود. اگر نقشه ناپدید شدنتان را ریخته اید، باید آن را به طور حساب شده ای پیش ببرید. از روی کاناپه بلند شدم و همچنان که دوباره از پله ها بالا می رفتم، به پنکیک های تازه پخته شده فکر می کردم. با جدیت تمام تمرکز کردم و کوشیدم صحنه را مجسم کنم. تو یک کارگزار 40 ساله سهام هستی. صبح یک شنبه است. بیرون باران تندی می بارد. تو به سوی خانه می روی و یک ظرف پر از پنکیک انتظارت را می کشد. هرچه بیشتر با آن فکر می کردم، اشتهایم بیشتر تحریک می شد. از صبح فقط یک سیب کوچک خورده بودم. فکر کردم شاید بهتر باشد خودم را هرچه زودتر به رستوران دنیز برسانم و سرم را در چند تا پنکیک فرو کنم. در راه از کنار تابلویی که رستوران دنیز را نشان می داد گذشته بودیم. شاید پیاده هم می شد تا آنجا رفت. نه اینکه فروشگاه دنیز پنکیک های فوق العاده ای درست کند. کره و سس آن به مذاق من خوش نمی آمد. اما به هر حال آنجا پنکیک هم می فروخت. راستش را بگویم، من دیوانه پنکیک هستم. بزاق دهانم شروع به ترشح کرد. اما سرم را تکان دادم و سعی کردم مدتی فکر پنکیک را از مغزم بیرون کنم. همه ابرهای توهم را کنار زدم. به خودم گوشزد کردم پنکیک باشد برای بعد. تو هنوز کارهای زیادی داری که باید انجام دهی. به خودم گفتم باید از آن زن میپرسیدم آیا همسرش سرگرمی خاصی هم داشته. شاید واقعا اهل نقاشی بوده. اما منطقی به نظر نمی رسید. آدمی که آنقدر شیفته نقاشی باشد که خانوادهش را رها کند، یک شنبه ها گلف بازی نمی کند. می توانید تصور کنید گوگن یا ون گوگ یا پیکاسو کفش گلف بپا کنن، روی چمنها زانو بزنن و سعی کنن امتیاز ضربشان را بخوانن؟ من که نمی توانم. دوباره روی کاناپه نشستم و به ساعتم نگاه کردم. 1:32 دقیقه بود. چشمهایم را بستم و روی یک نقطه مغزم تمرکز کردم. ذهنم خالی شد. خودم را به شنهای زمان سپردم و گذاشتم جریان من را به هر جا که می‌خواهد ببرد. بعد چشمهایم را باز کردم و به ساعتم نگاهی انداختم. 1:47 بود. 25 جای غیب شده بود. با خودم گفتم بد نبود. برای وقت گذرانی راه بدی نبود. اصلا بد نبود. دوباره به آینه نگاه کردم و خود همیشگیم را آنجا دیدم. دست راستم را بالا آوردم. تصویرم در آینه دست چپش را بالا آورد. دست چپم را بالا آوردم و او دست راستش را بالا آورد. وانمود کردم دست راستم را پایین می آورم. اما ناگهان دست چپم را پایین آوردم. تصویرم وانمود کرد دست چپش را پایین می آورد. اما ناگهان دست راستش را پایین آورد. همانطور که باید می بود. از روی کاناپه بلند شدم و پله‌های 25 را پایین آمدم تا به در ورودی رسیدم. من هر روز حدود ساعت 11 صبح به پلکان آن ساختمان سری می زدم. من و مدیر ساختمان رابطه دوستانه‌ای پیدا کردیم. جعبه های شکلاتی که برایش آوردم اهانت آمیز نبود و به من اجازه داده شد هر جای ساختمان که می خواهم سر بکشم. سرجم حدود 200 بین طبقه 24 روم و 26 روم بالا و پایین رفتم. وقتی خسته می شدم روی کاناپه استراحت می کردم. از پنجره به آسمان خیره می شدم و با دقت به تصویرم در آینه نگاه می کردم. به آرایشگاه رفته بودم و موهایم را مرتب کرده بودم. همه لباسهایم را به خوشویی داده بودم و توانسته بودم شلوار و جورابی بپوشم که رنگشان با هم هماهنگ باشد. با این کار پچپچه آدمهای پشت سرم را به مقدار قابل توجهی کم کردم. مهم نبود چقدر در کارم جدی بودم، چرا که حتی یک سر نخم به دست نیاوردم. با این حال ناامید نشدم. یافتن سر نخ مهم خیلی شبیه تربیت کردن یک حیوان کله شق است. نیاز به صبر و تمرکز دارد و البته بدون آنکه نیاز به گفتن باشد، نیازمند شمع درونی. همچنان که هر روز به ساختمان می رفتم، دریافتم که آدم‌های دیگری هم هستند که از راه پله استفاده می‌کنند. من روی زمین چند کاغذ شیرینی، یک تکه سیگار ماربورو در جا سیگاری و یک روزنامه باطله پیدا کرده بودم. بعد از ظهر یک شنبه من به مردی برخوردم که از پله‌ها بالا می‌دوید. یک مرد کوتاه 30 با ظاهری جدی، لباس ورزشی سبز و کفش‌های ورزشی آسیکس. او یک ساعت بزرگ کاسیو هم به دست داشت. گفتم: سلام. یک دقیقه وقت دارید؟ مرد گفت: حتما. و دکمه روی ساعت را فشار داد. نفس عمیق کشید. تیشرت نایک بیاستینش در قسمت سینه خیس عرق شده بود. پرسیدم: آیا شما همیشه از این پله‌ها بالا و پایین می‌روید؟ بله، تا طبقه 32. اما برای پایین رفتن از آسانسور استفاده می‌کنم. پایین دویدن از پله‌ها خطرناک است. هر روز این کار را می‌کنید؟ نه، من بیش از حد درگیر کارم هستم. آخر هفته چند مسافرت کوتاه می‌روم. اگر کارم زود تمام شود، گاهی در طول هفته هم می‌دوم. در این ساختمان زندگی می‌کنید؟ دونده گفت: البته، در طبقه 17. آیا آقای کرومیزاوا را که در طبقه 26 زندگی می‌کند می‌شناسید؟ آقای کرومیزاوا؟ او کارگزار سهام است. عینک دورفلزی آرمنیس می‌زند و همیشه از پله‌ها بالا پایی می‌رود. 173 سانتی‌متر قد، حدوداً 40. دونده کمی به آن فکر کرد. آره، آن مرد را می‌شناسم. یک بار با او صحبت کردم. هنگام دویدن گاهی او را در راه پله‌ها می‌بینم. دیدم روی کاناپه می‌نشیند. او از آن دست آدم‌هایی است که از پله استفاده می‌کنند، چون از آسانسور متنفرم. درسته؟ جواب دادم: خودشه. به غیر از او آیا آدم‌های زیادی هر روز از پله‌ها استفاده می‌کنند؟ او گفت: آره هستند. شاید خیلی نباشند، اما چند نفری هستند که همیشه از پله‌ها بالا و پایین می‌روند. آدم‌هایی که از آسانسور خوششان نمی‌آید. دو نفر دیگه هم دیدم که مثل من از پله‌ها بالا می‌دوند. این اطراف هیچ مسیر خوبی برای دویدن وجود ندارد. برای همین ما در راه پله‌ها می‌دویم. چند نفری هستند که برای ورزش از پله‌ها بالا می‌آیند، اما نمی‌دوند. من فکر می‌کنم نسبت به آپارتمان‌های دیگر، اینجا افراد بیشتری از پله‌ها استفاده می‌کنند. راه پله‌های اینجا روشن، دلباز و تمیز هستند. آیا احیاناً نام یکی از آنها را به یاد دارید؟ دونده گفت: متاسفانه نه. من فقط چهره هایشان را می شناسم. ما وقتی از کنار هم رد می شویم سلام می کنیم. اما اسمشان را نمی دانم. اینجا ساختمان بزرگی است. گفتم کاملا. بسیار خوب. از اینکه وقتتان را به من دادید متشکرم. ببخشید معطلتان کردم. ورزش خوبی داشته باشید. مرد دکمه زمان سنج را فشار داد و به دویدن ادامه داد. سه‌شنبه وقتی روی کاناپه نشسته بودم، پیرمردی از پله‌ها پایین آمد. به نظرم 75 ساله بود، با موهای خاکستری و یک عینک. او دمپایی پوشیده بود، شلوار راحتی خاکستری و یک لباس آستین بلند. لباسش هیچ لکی نداشت و با دقت اتو شده بود. پیرمرد قد بلندی داشت و سر حال به نظر می رسید. من را یاد یک مدیر دبیرستان می انداخت که به تازگی بازنشسته شده است. گفتم سلام. جواب داد سلام. می توانم اینجا سیگار بکشم؟ گفتم البته راحت باشید. پیرمرد کنار من نشست و یک سیگار از جیب شلوارش بیرون آورد. کبریتی آتش زد، سیگارش را روشن کرد. به کبریت فوت کرد و آن را در زیر سیگاری انداخت. در حالی که به آرامی دود را بیرون می داد گفت من در طبقه 26 زندگی می کنم. با پسرم و همسرش. آنها می گویند خانه پر از دود می شود. برای همین همیشه وقتی می خواهم سیگار بکشم اینجا می آیم. شما سیگار می کشید؟ به او گفتم 12 سال پیش ترک کردم. پیرمرد جواب داد من هم باید ترک کنم. من هر روز فقط 2 نخ سیگار می کشم. برای همین نباید زیاد سخت باشد. اما می دانی رفتن به مغازه برای سیگار خریدن و آمدن به اینجا برای سیگار کشیدن خودش کمک می کند وقت بگذرد. من را به تحرک وامی دارد و نمی گذارد زیاد فکر کنم. گفتم یعنی می گویید برای سلامتی اتان سیگار می کشید؟ پیرمرد با نگاهی جدی گفت دقیقا. گفتید در طبقه 26 زندگی می کنید؟ بله. شما آقای کرومیزاوا ساکن شماره 2609 را می شناسید؟ بله. او عینک می زند و در شرکت برادران سالامان کار می کند. او را تصحیح کردم. مری لینچ. پیرمرد گفت درسته مری لینچ. من همینجا با او صحبت کردم. او گاهی روی این کاناپه می نشیند. اینجا چه کار می کند؟ دقیقا نمی دانم. فقط همینجا می نشیند و به فضا خیره می شود. فکر نمی کنم سیگار بکشد. به نظر می رسد به چیزی فکر می کند؟ مطمئن نیستم فرق بین این دو را بدانم. فرق نگاه کردن به هوا و فکر کردن را. ما همیشه فکر می کنیم مگر نه؟ نه اینکه زندگی می کنیم تا فکر کنیم. اما برعکسش هم درست نیست که ما فکر می کنیم تا زندگی کنیم. من برخلاف دکارت معتقدم که ما گاهی فکر می کنیم تا نباشیم. خیره شدن به هوا شاید ناخواسته تأثیر عکس داشته باشد. در هر صورت سوال سختی است. پیرمرد پک محکمی به سیگارش زد. پرسیدم آقای کرومیزاوا هیچ وقت درباره مشکلات خانه یا محل کارش حرفی به شما نزد؟ پیرمرد سرش را با نشانه منفی تکان داد. سیگارش را در زیر سیگاری انداخت. مطمئنم می‌دانید آب همیشه کوتاه‌ترین مسیر را پیدا می‌کند. اما گاه کوتاه‌ترین مسیر با آب به وجود می‌آید. فرایند اندیشه انسان نیز بسیار شبیه این است. حداقل برداشت من این است. اما هنوز به سوال شما جواب ندادم. آقای کرومیزاوا و من حتی یک بار هم درباره چنین مسائل عمیقی صحبت نکردیم. ما فقط گپ می‌زدیم. درباره آب و هوا، مقررات هیئت مدیره آپارتمان و چیزهایی از این قبیل. گفتم میفهمم. ببخشید که وقتتان را گرفتم. پیرمرد انگار که حرفهای من را نشنیده گفت گاه ما نیازی به کلمات نداریم. برعکس، این کلمات هستند که به ما نیاز دارند. اگر ما اینجا نباشیم، کلمات کارکردشان را به کلی از دست می دهند. آنها به سرنوشت کلماتی دچار می شوند که هیچ وقت به زبان نیامدند و کلماتی که به زبان نمی آیند، دیگر کلمه نیستند. دقیقا، شبیه یک معمای ذهن است. پیرمرد سری تکان داد و گفت، درسته. بلند شد تا به آپارتمانش بازگردد. مواظب خودتان باشید. جواب دادم خدا نگهدار. جمعه بعد ساعت 2 بعد از ظهر همچنان که به سمت پاگرد بین طبقه 25 و 26 می رفتم دختر بچه کوچکی را دیدم که روی کاناپه نشسته بود. به خودش در آینه خیره شده بود و آواز می‌خواند. به نظر می‌رسید آنقدر بزرگ شده باشد که به کلاس اول دبستان برود. او یک تیشرت صورتی و یک شلوارک جین آبی پوشیده بود. کوله پشتی سبزی به پشت انداخته بود و کلاهی روی پایش قرار داشت. گفتم سلام. گفت سلام. و آواز خواندنش را قطع کرد. می‌خواستم کنار او روی کاناپه بنشینم، اما اگر کسی رد می‌شد و ما را می‌دید، شاید فکر می‌کرد خبرهایی است. برای همین روی هره پنجره لم دادم و فاصله بینمان را حفظ کردم. پرسیدم: مدرسه تعطیل است؟ او صریحا گفت: نمی‌خواهم درباره مدرسه حرف بزنم. گفتم: بسیار خوب. درباره مدرسه حرف نمی‌زنیم. در این ساختمان زندگی می‌کنی؟ گفت: بله، طبقه 27. تو که همه این راه را پیاده بالا نمی‌آیی، مگر نه؟ دختر گفت: آسانسور بو می‌دهد. آسانسور بوی بدی می‌دهد. برای همین من 27 طبقه را پیاده بالا می‌آیم. نگاهی به تصویر خودش انداخت و سرش را تکان داد. نه همیشه. بعضی وقتا. خسته نمی‌شوی؟ جواب نداد. یک چیزی را می‌دانی؟ از بین همه آینه‌های پله این یکی تصویر آدم را بهتر از بقیه نشان می‌دهد. اصلا شبیه آینه خانه ما نیست. منظورت چیه؟ دختر گفت: به خودت نگاه بینداز. یک قدم به جلو برداشتم، رو به آینه کردم و مدتی به تصویرم خیره شدم. همونطور که انتظار داشتم، تصویر من در آینه چند درجه به آنچه همیشه می دیدم فرق داشت. من درون آینه چاختر و سرحالتر بودم. انگار همین حالا ته یک ظرف پر از پنکیک را بالا آورده باشم. دختر پرسید: تو سگ داری؟ نه ندارم. من چند تا ماهی گرمسیری دارم. دختر گفت: انگار هیچ علاقه به ماهی‌های گرمسیری نداشت. پرسیدم: از سگ‌ها خوشت می‌آید؟ جواب نداد. اما سوال دیگری پرسید: تو بچه داری؟ جواب دادم: نه ندارم. نگاه شکاکی به من انداخت. مامانم گفته هیچ وقت با مردایی که بچه ندارن حرف نزن. مامانم میگوید احتمالش هست که عوضی باشند. گفتم: نه لزوماً. اما من با مامانت کاملا موافقم که وقتی با آدمهای غریبه حرف میزنی باید مراقب باشی. اما من فکر نمی کنم تو عوضی باشی. من هم فکر نمی کنم. تو که لباس دختر بچه ها رو جمع نمی کنی. به هیچ وجه. اصلا چیزی جمع می کنی؟ باید دربارش فکر می کردم. من اولین نسخه اشعار مدرن را جمع می کردم، اما مطرح کردن این مسئله ما را به هیچ جایی نمی رسند. نه، در واقع چیزی جمع نمی کنم. تو چطور؟ دختر مدتی فکر کرد. بعد سرش را دوباره تکان داد و گفت: من هم چیزی جمع نمی کنم. چند لحظه ساکت بودیم. هی، در مغازه آق دونات از چه دوناتی بیشتر خوشت می آید؟ بلافاصله گفتم: دونات سنتی. دختر گفت: من آن را بلد نیستم. می دانی من از کدامشان خوشم می آید؟ ماه کامل و دمخرگوشی. من حتی اسم آنها را هم نشنیدم. همانهایی که وسطشان میوه یا مایه شیرین لوبیا دارد. اما مامانم میگوید اگر مدام چیزهای شیرین بخوری خنگ میشوی. برای همین زیاد از آنها برایم نمیخرد. خوشمزه به نظر میرسند. دختر گفت: اینجا چی کار میکنی؟ دیروز هم تو را دیدم. دنبال چیزی میگردم. چی؟ اعتراف کردم. دقیقا نمیدانم. فکر میکنم شبیه یک در باشد. دختر تکرار کرد: یک در؟ چه جور دری؟ همه شکل و همه رنگ دری وجود دارد. دربارش کمی فکر کردم. یک در؟ چه شکلی و چه رنگی؟ تا آن وقت حتی یک بار هم به شکل یا رنگ درها فکر نکرده بودم. نمیدانم. چه شکلی یا چه رنگی ممکن است باشد؟ شاید اصلا در نباشد. منظورت این است که شاید یک چتر یا چیزی شبیه آن باشد؟ گفتم: یک چتر؟ فکر کنم دلیلی وجود ندارد که چتر نباشد. اما شکل و اندازه چترها و درها با هم فرق می کند. کاری که می کنن هم با هم فرق می کند. درست است. اما مطمئنم وقتی آن را ببینم می شناسمش و می گویم: آها، خودشه. حالا چه چتر باشد، چه در؟ یا حتی دونات؟ دختر گفت: آها، خیلی وقت از دنبالش میگردی؟ مدت زیادی است. قبل از اینکه تو به دنیا بیایی. او در حالی که به کف دستش خیره شده بود گفت: راست میگویی؟ نظرت چیه به تو کمک کنم پیدایش کنی؟ گفتم واقعا خوشحال میشوم. پس باید دنبال چیزی بگردم که نمیدانم چیه، اما شاید یک در باشد، شاید یک چتر یا یک دونات یا یک فیل. گفتم دقیقا، اما وقتی آن را ببینی میفهمی خودش است. گفت جالب به نظر میرسد، اما حالا باید برگردم خانه، کلاس باله دارم. گفتم بعدم میبینمت. متشکرم که با من حرف زدی. یک بار دیگر بگو اسم دوناتی که دوست داشتی چی بود؟ سنتی. دختر در حالی که اخم کرده بود کلمه سنتی رو چند بار تکرار کرد. بعد ایستاد و در حالی که آواز میخوان بالای پله ها ناپدید شد. چشمانم را بستم و خودم را بار دیگر به جریان سپردم و گذاشتم زمان بیهوده بگذرد. صبح شنبه موکلم به من تلفن کرد. زن سلامش را خورد و گفت: شوهرم پیدا شده. دیروز ظهر پلیس با من تماس گرفت. آنها او را روی یک نیمکت در سالن انتظار ایستگاه سندای پیدا کردند که خوابیده بود. او هیچ پول یا کارت شناسایی با خودش نداشته، اما بعد از مدتی اسم و آدرس و شماره تلفنش را به خاطر می‌آورد. من بلافاصله به سندای پرواز کردم. همسر من است، صحیح و سالم. پرسیدم: اما چرا از سندای سر درآورده؟ او اصلا نمی‌داند چطور اینجا آمده. وقتی روی نیمکت ایستگاه سندای بیدار شده که کارمند راه آهن شانه‌هایش را تکان می‌داده. اینکه چطور بدون پول خودش را به آنجا رسانده و در این 20 روز چه خورده، هیچ چیز به یاد نمی‌آورد. چه لباسی پوشیده بود؟ همان لباسی که وقتی آپارتمان را ترک می‌کرد پوشیده بود. ریش درآورده و بیش از 10 کیلو لاغر شده. عینکش را هم یک جا گم کرده. من الان از یک بیمارستان در سندای زنگ می‌زنم. آنها از او آزمایش می‌گیرند. سی تی اسکن، اشعه ایکس و تستای عصبی. ذهنش حالا کاملا سالم به نظر می رسد و هیچ مشکل جسمانی ندارد. اما حافظش به کلی پاک شده. به یاد می آورد که خانه مادرش را ترک کرده و از پله ها بالا آمده. اما بعد از آن هیچ چیز. به هر حال فکر می کنم به توانی فردا به توکیو بازگردیم. خبر خوبی بود. من واقعا از زحماتی که شما برای پیدا کردن او کشیدید سپاسگزارم. واقعا میگویم، اما حالا که چیزها این طور از آب در آمدند، لازم نمیبینم تحقیقاتتان را ادامه دهید. گفتم من هم فکر نمیکنم لازم باشد. همه چیز خیلی احمقانه و مبهم است، اما حداقل همسرم صحیح و سالم پیش من برگشته و تنها چیز مهم همین است. گفتم البته مهمان است. حالا مطمئنید که در ازای خدماتتان چیزی قبول نمیکنید؟ اولین باری که همدیگر را دیدیم به شما گفتم نمیتوانم هیچ گونه پولی قبول کنم. بنابراین خودتان را به خاطر آن به زحمت نیندازید. از لطف شما سپاسگزارم. سکوت. سکوت نیروبخشی که تلویحاً نشان میداد ما به درک متقابل رسیدیم. من نقش خودم را در حمایت از این احساس ایفا کردم و به آن سکوت احترام گذاشتم. زن بالاخره گفت: پس مواظب خودتان باشید. و گوشی رو گذاشت. در لحنش نشانی از همدلی به گوش می رسید. گوشی رو گذاشتم. مدتی آنجا نشستم و مداد نوعی را لابلای انگشتانم تاب دادم. به دست کاغذهای یادداشت سفیدی خیره شدم که مقابلم بود. کاغذ سفید من را به یاد ملحفه شسته می انداخت که به تازگی از خوشرویی بازگشته است. و ملحفه من را به یاد گربه می انداخت که در چرت مطبوعش روی آن کش آمده. این تصویر، گربه خوابالود روی ملحفه شسته شده، مرا آرام کرد. حافظه‌ام را زیر رو کردم و با دقت همه نکات مهمی را که آن زن گفته بود یکی یکی نوشتم. ایستگاه سندای، جمعه نزدیک ظهر، تلفن، 10 کیلو کاهش وزن، همان لباسها، گم کردن عینکش، حافظه از دست رفته، 20 روز. مداد را روی میز گذاشتم. به پشتی صندلیم تکیه دادم و به سقف خیره شدم. اینجا آنجای سقف چند لکه غیرعادی به چشم می‌خورد. اگر چشمانم را تنگ می‌کردم، نقطه‌ها شبیه نقشه ستاره‌های آسمانی می‌شدند. به این شب پرستاره خیالی خیره شدم و فکر کردم شاید باید سیگار کشیدن را دوباره شروع کنم. برای سلامتیم. سرم پر بود از صدای تق‌تق پاشنه‌های زن در راه پله. با صدای بلند به گوشه سقف گفتم: آقای کرومیزوا، به دنیای واقعی خوش آمدی. به سزل دنیای زیبای مثلثیت. مادرت با حمله های عصبیش، همسرت با پاشنه های یخ شکنش و مریلین چه دوست داشتنی. فکر میکنم جستجوی من جایی دیگر ادامه خواهد یافت. جستجو به دنبال چیزی که ممکن است شبیه یک در باشد، یا شاید بیشتر شبیه یک چتر، یک دونات یا یک فیل. جستجویی که امیدوارم من را به جایی ببرد که ممکن است پیدایش کنم.